آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
روز بخیر هموطنان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما ایم. شنیدنی های تاریخ و شنیدنی های انقلاب عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در این برنامه روایتی از فعالیت های رهبر انقلاب در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را می شنوید. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. روزای پایانی مبارزات بود و خیلی ها بوی اسفند پیروزی را نزدیکتر از همیشه استشمام می کردند. همه یاران تأثیرگذار امام در پایتخت بودند، اما جای یکی خالی بود. آیت الله خامنه ای که دهه 40 و 50 را در سراسر ایران مبارزه کرده بود و شرق و غرب میهن سخنرانی ها، زندان ها و تبعیدهایش را دیده بود، حالا باید به تهران می آمد. هرچند مشهد کم از سایر شهرها نداشت و نهضت در آنجا هم گلاویز با مأموران طاغوت بود، اما فرمانی از امام رسیده بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آیت الله خامنه ای را برای عضویت در شورای انقلاب امر به هجرت کرده بودند، شورایی که قرار بود در نبود قوه حاکمه در مملکت کار مملکت داری را به صورت موقت در دست بگیرد. مدرسه رفاه اقامتگاه ایشان شد. خود حضرت آیت الله خامنه ای در این باره میگوید: من دوستان مشهد را راضی کردم که بیایم تهران و آمدم، که آن کار مهم هم عبارت از این بود که امام من را به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودند و من خبر نداشتم از این قضیه و اینها می‌خواستند به من ابلاغ کنند و این طبعا ایجاب می‌کرد که من در تهران بمانم تا اینکه آمدم تهران. در کنار همه این تکاپوها و مبارزه با دولت بختیار و تصمیم گیری برای امور انقلاب، قرار بود امام بازگردند. مأموریت تشکیل ستاد استقبال از امام بر عهده شورای انقلاب بود. آیت الله خامنه ای هم مسئولیت کمیته تبلیغات ستاد استقبال را بر عهده گرفت. ایشان در خاطراتشان می فرمایند: گفتیم که امام دو سه روز دیگر یا مثلا فردا وارد تهران می شوند و ما آمادگی لازم را نداریم. بیاییم سازماندهی کنیم که وقتی ایشان آمدند و مراجعات زیاد شد و کارها از همه طرف به اینجا ارجاع گردید، معطل نمانیم. کمیته تبلیغات ستاد استقبال بلافاصله نشریه‌ای منتشر کرد تا رابط امام و مردم باشد. این نشریه بیش از همه حاصل ایده‌های آیت الله خامنه ای بود. آن روزها یک نشریه ای ما در می آوردیم که بعضی از اخبار و مثل اینها در آن نشریه چاپ می شد. از همان رفاه این نشریه بیرون می آمد. آیت الله خامنه ای در خاطراتشان می فرمایند امام قرار بود بیایند، نیامدند و ما رفتیم در بهشت زهرا و شهید بهشتی سخنرانی کردند و بنده قطعنامه را خواندم. آن روز بهشت زهرا اینجوری بود دیگر، یک سخنرانی شهید بهشتی کردند، بعدم یک قطعنامه ای تهیه کرده بودیم، من هم رفتم قطعنامه را خواندم و برگشتیم. بازگشت امام خمینی به میهن مانعی نه چندان بزرگ اما آزاردهنده داشت. بختیار آخرین نخست وزیر تاریخ سلطنت، پا به پای مردم که خیابانها را به جهنمی برای او تبدیل کرده بودند، روحانیان در دانشگاه تهران متحسن شده بودند. آیت الله خامنه ای به همراه دیگر روحانیون مبارز شاخص دانشگاه تهران را به پیشنهاد شهید مطهری سنگری کردند برای برداشتن آخرین مانع. ایشان در ادامه نقل می کنند ما رفتیم داخل مسجد و فوراً آن اتاق که سر مسجد را ستاد کارها قرار دادیم و بلافاصله یک اعلامیه منتشر کردیم. یعنی اولین کاری که کردیم یک اعلامیه نوشتیم. لذا چند تا برنامه در دانشگاه بود. یکی سخنرانی‌هایی که مستمراً در مسجد دانشگاه انجام می‌گرفت که همه ماها هر کدام یک برنامه سخنرانی را اینجا گذاشتیم و دیگران سخنرانی می‌کردند. یکی اعلامیه‌ها بود، یکی هم یک نشریه، یک بولتن روزنامه ما منتشر می‌کردیم. الان درست یادم نیست. دو تا بولتن ما منتشر کردیم. یکی در دانشگاه، گمانم اسمش تحسن بود. مقاومت مردم اما کار خود را کرد و 12 بهمن ماه به عنوان روز ورود حضرت امام اعلام شد. اعضای شورای انقلاب از مسجد دانشگاه راهی فرودگاه شدند. احتمال هر اتفاقی می رفت و شایعاتی مبنی بر زدن هواپیما در آسمان ایران نیز شنیده می شد. استراب و دلواپسی در چهره همه موج می زد. اما ورود شکوهمندانه امام و پایین آمدن از پله‌های هواپیما خیال همه را راحت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه خاطراتشان چنین میگویند: توی ماشین من یک وقتی خدمت خود امام هم گفتم همین را. همه خوشحال بودند، میخندیدند. بنده از نگرانی بر آنچه که برای امام ممکن است پیش بیاید بی اختیار اشک میریختم و نمیدانستم که برای امام چی ممکن است پیش بیاید، چون یک تهدیدهایی هم وجود داشت. بعد رفتیم وارد فرودگاه شدیم. با آن تفاصیل امام وارد شدند. به مجرد اینکه آرامش امام ظاهر شد، نگرانی ها و استراب ما به کلی برطرف شد. یعنی امام با آرامش خودشان به بنده و شاید به خیلی های دیگر که نگران بودند آرامش بخشیدند. وقتی که بعد از سالهای متمادی امام را من زیارت می کردم، آنجا ناگهان خستگی این چند ساله مثل اینکه از تن آدم خارج می شد. احساس می شد که همه آن آرزوها مجسم شده در وجود امام و با کمال صلابت و با یک تحقق واقعی و پیروزمندانه اینجا در مقابل انسان تبلور پیدا کرده. با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه همه گرداگرد ایشان حلقه می‌زنند. آیت الله خامنه ای اما کمی دورتر از امام جای می‌گیرد، چرا که نمی‌خواهد بر شلوغی اطراف ایشان افزوده و باعث اذیت شدن ایشان شود. احساس خطر کردیم و با صدای بلند از مردم خواستیم که از امام دور شوند، بر احساسات خود غلبه کنند. من و شماری از نزدیکان امام خود را عقب کشیدیم. جز آقای مطهری که داخل هواپیما رفته و هنگام خروج امام را همراهی کرده بود، کسی از خواص کنار ایشان نبود. آقای بهشتی هم جای معینی نداشت و در آن محیط در حرکت بود. آیت الله خامنه ای که مسئول کمیته تبلیغات ستاد استقبال بود، همزمان با رفتن امام به بهشت زهرا، راهی ستاد استقبال شد تا مسائل مربوط به تبلیغات و انتشار نشریه را پیگیری کنند. حضرت امام نیز پس از سخنرانی بهشت زهرا به منزلی رفته بودند تا کمی استراحت کنند. ساعت 10 شب بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره این شب در خاطراتشان میگویند: ما در ستاد استقبال در دبستان علوی نشسته بودیم، داشتیم برای یک روزنامه‌ای که آن روزها به مناسبت ورود امام منتشر می‌کردیم، سرمقاله و صفحه بندی و این کارها را انجام می‌دادیم. ساعت 10 شب بود که ناگهان گفتند که امام دارن تشریف می‌آورند اینجا. ما هیچ انتظار نداشتیم که این جور امام را به این آسانی در 1 متری 2 متری خودمان مشاهده کنیم. یک وقت امام از در پشت دبستان علوی وارد دبستان شدند. حدود ساعت 10:30 شب بود. چند ساعتی ایشان در منزل یکی از بستگانشان استراحت کرده بودند و برگشته بودند به اینجا و شب را در آنجا گذراندند. من با اینکه در فرودگاه امام را زیارت کرده بودم، اما نزدیک نرفته بودم چون خیلی شلوغ بود و ایشان هم خسته بودند. نمیخواستم کمک به مزاحمت ایشان کرده باشم. آنجا از نزدیک امام رحمت الله علیه را زیارت کردیم. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی های انقلاب بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Oh, yeah. که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
سپید دمان برآی از قله‌های سفید دامن بگستران و بر آسمان درخشان شو که آبی سحرانگیزی تو، آفتابی، سرودی، رودی، آوازی تو. چاووشان ندای فتح فتح برآورده اند ز عشق. سلام بر امت محمد. ناماوران فریاد کشیدند، خورشید طالع شد، فجری دیگر تاریخ این سرزمین را ورق زد. راه پیمایی بزرگ 22 بهمن، برگی زرین از صحیفه نور و حماسه. بازوان را باید پیوند زد به یک دیگر، گام ها را همه استوار باید کرد، باید حماسه فریادت از مرزهای خاک بگذرد، لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند، در خیابان‌ها و در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
همراهان گرامی، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید و خیلی خوشحالیم که در این روزهای شور و حماسه و روزهای پیروزی انقلاب رو همراه شما هستیم و تا پایان انشالله که شما هم همراه ما بمانید.
راه امام، اندیشه امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا من ایده سعید و عصر به شما آقایان و ملت شریف ایران و جمیع مسلمین بلکه جمیع مستضعفان جهان تبریک عرض میکنم. مسئله مبعث و ماهیت اون و برکات اون چیزی نیست که بتوان با زبانهای الکن ما از اون ذکری کرد و به قدری ابعاد اون زیاد است و جهات معنوی و مادی او زیاد است که گمان ندارم بتوان حول و پر او هم صحبت کرد. مسئله بعثت یک تحول علمی عرفانی در عالم ایجاد کرد که اون فلسفه های خشک یونانی را که به دست یونانی ها تحقق پیدا کرده بود و ارزش هم داشت و دارد، لکن مبدل کرد به یک عرفان عینی و یک شهود واقعی برای ارباب شهود. قرآن در این بودش برای کسی تا کنون منکشف نشده است مگر منفوت و به، و در بعض ابعادش حتی برای منفوت و به هم منکشف نشده است و فقط برای ذات ذوالجلال جلت عظمته معلوم است. اگر کسی سیر کند در فلسفه ها قبل از اسلام و فلسفه های بعد از اسلام و خصوصا قرن های آخر و عرفاء قبل از اسلام و اون کسانی که در هندوستان و امثال اون یه همچه مسائلی داشتند با عرفاء بعد از اسلام که به تعلیم اسلام در این امر وارد شده اند، می‌فهمد که چه تحولی در این بود حاصل شده است، در صورتی که عرفای بزرگ اسلام هم راجل هستند در کشف حقایق قرآن.
نظری کن به سرورگ درختان، به مرخان خوشالهان، الی جانم سر قربان. تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان، به 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 به، نه عجایب نه قرایب، نه که زلزن به یک یار موافق شده همدم، به نام است، به نام است محمد، محمد لقبش احمد و محمود، ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه، بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر، وسی احمد مرسل، علی عالی و اعلا، ولی والی و والا، ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی. گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قنبی، تو دیگر جهجه بل بل، که عشق بل و گلشن شده سرمست و غزن خان، گهی نالب و افخان، گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن، به سربرگ درختان، به مرخان خوشالهان، الی جانم سر قربان. چه گل و سنبل و طرفت چمن و بلبل قمری، تو دیگر چهچه بلبل، که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان، گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن، به سربرگ درختان، به مرخان خوشالهان، الی جانم سر قربان.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. نزدیک میشیم به دقایق عرفانی اذان و عرض میکنم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود. به اتفاق شما به استقبال اذان میریم و شنونده ویژه برنامه اذانگاهی خواهیم بود و دعوت میکنم شرمنده گلبانگ سربلندی باشید.
براستان جانان گر سر